خب بسم الله الرحمن الرحيم.
خب از آقا ادامه سوالاتی که از خدمتی از مقصرتون پرسیدن رو بنده از مقصرتون میپرسم راجع به بحث مدیریت. سوالی که هست اینه که به نظر شما یک مدیر مدرسه در حوزه علمیه باید مدیریت کند یا رهبری؟ تفاوت این دو رو در چه میبینید؟ آیا با سبکای رهبری آشنایی دارید؟ سبک رهبری شما چیست اگر رهبری میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم تشکر میکنم که لطف کردید بالاخره بنده رو قابل دونستید که این سوالات رو جواب بدن، گرچه باید بزرگان و اساتید این سوالات رو جواب بدن. حالا نظر حقیر رو که خواستید، به نظر حقیر یک مدیر در حوزه فقط مدیر نیست، مدیر صرف اداره کردن است. اداره کردن خب یک اداره اجراییه، منتها آنچه که در حوزه هست حوزه یک اداره نیست، حوزه یک مرکز انسانسازی است، فلزا اونجا نیاز به رهبری است. فلزا نظر حقیر اینه که مدیریت حوزه باید رهبری باشه، نه فقط صرف مدیر. تفاوت این دو هم اینه، مدیر فقط نیازهای ظاهری یک مجموعه رو تأمین میکنه، کلاس میخواد، مدرس میخواد، نمیدونم استاد میخواد، امتحان میخواد، خب مدیریت میکنه، تنظیم میکنه و تموم میشه. اما رهبری نه، رهبری هدایت اون مجموعه رو به عهده میگیره. فرضا در حوزه باید هدایت مجموعه توسط مدیر به عهده گرفته بشه که حتما باید نقش رهبری داشته باشه. حالا اینکه سبک بنده چیه؟ خب سبک بنده سبک خودم رو در کنار حاج آقا دیگه سبکی نمیشه گفت، بس اجازه بدید چون این مدرسه حوزه علمی بناب هست، من سبک حاج آقای بنابی رو عرض میکنم. حاج آقای بنابی سبکش اینه، اول که یک بالاخره مرامنامه و اصول نانوشته داره، البته تا حدودی هم تو آیین نامه اومده. تو این آیین نامه ارتباط متقابل بین طلبه و مدیر که حاجای بنابی باشه یک طوری تدارک دیده شده که مثلا یکیش اعتماد متقابل هست، یعنی هم مدیر به طلبهاش اعتماد داره و هم طلبه ها به مدیرشون لازمه که اعتماد داشته باشه. البته این مخصوص اینجا نیست، ما روش داره میگیم، ولی در هر مجموعه این اعتماد نباشه نمیشه مدیریت و رهبری کرد. خب و این روش پدری که مدیر داره، مدیر مثل یک اداره مثلا فلان ساعت بیاد فلان ساعت بره و ارباب رجوع ها چجوری بیان تو و اینجوری نیست، بلکه مثل اون حدیث شریف که من طبیبون دوارون به طبه. خب این روش باعث میشه که این مدیر دیگه رهبری بکنه. خب حاجای بنابی هم با این روش ها دیگه، همه روش ها رو که اینجا نمیشه گفت، با این روش ها در حوزه مدیریت نمیکنه، بلکه رهبری میکنه. حالا شاخص هاش هم دو سه تاشو گفتن، فکر کنم همینم دیگه. شاخص های رهبری من دو سه تاشو گفتم، یکی همین اعتماده، یعنی در رهبری، حالا این تعبیر خارجی استفاده نکنیم بهتره، این حالت کاریزما لازمه. خب این اعتماد متقابل این کاریزما رو به وجود میاره و این جایگاه پدری که یک مدیر مثلا جای بنابی نسبت به طلبه هاش داره، خب این میشه گفت این کاریزما رو به وجود میاره. فلزا این سبک ها مثلا حاجا خودش طبیب دوارون به طبه، خودش به حجرات سر میزنه، مثلا اگر طلبی بچهش متولد شد میره سر میزنه، بعد معمم شد حتی الامکان تا خونش بدرقه میکنه. خب این روش ها روش هایی است که بالاخره این شاخص های رهبری رو ایجاد میکنه.
خیلی ممنون. سوال بعد اینه که آیا الگوی خاصی در این سبک از نظر سبک رهبری داشتید؟ یا الگوی خاصی که تو اینجا به خصوص باشه نسبت به حوزه‌های دیگه؟
الگوی خاصی البته بنده خودم الگوم خود حاجای بنابیه، خب اگر بخوایم خود حاجای بنابی رو بگم، حاجای بنابی الگوی خاصی که مثلا یک نفر الگو از ایشون الگو برداری کرده باشه، من اطلاع ندارم، سراغ ندارم، اما میدونم که بالاخره از برخی بزرگان هم حالا میشینه یا مینشسته قبلنها. خب مینشسته، خب استفاده کرده، تکمیل کرده، ولی کلن الگو برداری به این معنا نکرده. میشه گفت که اختراع خودش و سبک سلیقه شخصی خودش هست که خیلی هاشم به نظر حقیر منحصر به فرده، یعنی من جای دیده جاهای دیگه ندیدم و نشنیدم. خب البته مشابه اینا هم برخی بزرگان و برخی حوزه‌های علمی هم دارن، ولی خب این که روشی که جای بنابی داره میشه گفت که از خودشون هست.
آیا این الگوی شما بر اساس مبانی نظری و فکری خاصی مثل آیات و روایات اینا یا
قطعا اینجوری همین که عرض کردم طبیبون دوارون به طبه، خب این حدیث، این خصلت پیامبره. سبک حوزه‌داری اصلا از آیه شریفه 122 سوره توبه شروع میشه، پس منشأ دینی داره. خب این از اونجا، از اون آیه نشأت میگیره تا کونو دعات الناس به غیر از سنت کم و الى آخر روایات و سنت پیامبر و ائمه علیهم السلام هست که از اونها بله الگو برداری شده. البته یه جای مدون نیست، ولی خب حاجای بنابی اینا رو غیر مدون خودش الگو برداری کرده بود و داره استفاده میکنه.
متشکرم. نفوذ شما در دیگران در چه چیزی ریشه داره؟ اختیارات رسمی، ویژگی های خوب، سنت، عرف جامعه یا ایمان؟
البته من حاجای بنابی رو دارم عرض میکنم که خودم رو که نه، به نظر حقیر این همون ایمان حاجای بنابی هست که هم در حوزه و در بین طلبه هاش این نفوذ رو داره و هم حتی در بین مردم. خب من میبینم برخی جوان هایی که از داخل شهر میان اینجا، خب نماز با حاجم از مراغه نماز صبح و بلند میشن میان با حاجم بنابی بخونن، خب قطعا اختیارات و نمیدونم اینجور چیزها یا عرف جامعه اینا رو به اینجا نمیاره. اونی که میاره خب ویژگی های خوب حاجم و مخصوصا ایمان حاجم.
سوال بعدی این که آیا کارکنان و مدیران شما از فنون تصمیم گیری شناخت کافی دارند؟
خب اونی که تازه وارد این مجموعه میشه خب امکان داره شناختش کم باشه. خب ولی من حیث المجموع اگر مجموعه رو در نظر بگیریم اکثریت بله دارن، اکثری قریب به اتفاق دارن. خب برخی تازه وارد میشن بعد از مدتی خب آشنا میشن دیگه.
سوال بعد این که آیا تصمیم گیری گروهی در حوزه علمی شما کاربرد داره؟
اتفاقا بنده باورم اینه و از نزدیک و بالعیان میبینم حاجای بنابی با اینکه قریب به 50 سال تجربه داره خیلی از مسائل، اکثر قریب به اتفاق مسائل رو با گروهی تصمیم میگیره. حتی مثلا افتتاحیه‌مون کی باشه، برای 40 تعطیل بکنیم یا نکنیم، قطعا یک مجموعه ای رو دعوت میکنه و با هم تصمیم گرفته میشه.
استراتژی تصمیم گیری شما چیه آقا؟ منطقی یا احساسی؟ آیا با فرآیند تصمیم گیری منطقی آشنا
هستید؟ نمیدونم حالا چرا این کلمه احساسی را آورده. خب طبیعیه، احساس لازمه یک انسان و متدین هست، اما جایگاهش اون حد نیست که یک تصمیمی به اون معنا گرفته بشه. بنده یک نکته دیگه هم اضافه میکنم، یعنی علاوه بر منطقی و دینیه، خب یعنی تصمیم گیری های منطقی و دینیه، خب مثل اینکه خدا نعوذ بالله نمیخوام مشابه بگم، ولی حداقل میتونم بگم در این راست است خداوند با چه مبانی باید و نباید احکامی رو حلال یا حرام میکنه. قطعا مصالح و مفاسد رو در نظر میگیره، ما در فقه اصول اینا رو خوندیم. خب تصمیم گیری ما هم، یعنی استراتژی ما هم، مصالح و مفاسد منطقی که برای طلبه و حوزه داره تصمیم گرفته میشه.
سوال بعد این که راجع به برنامه ریزی، چه برنامه های بلند مدتی تا به حال داشته اید؟ ایده ها برنامه های آتی شما چیه و الزامات برنامه های بلند مدت چیه؟
خب خود حوزه اصلا خودش یک برنامه بلند مدته، مدیریت حوزه اقتضایش بلند مدته، استاد تدریس میکنه، مدیر مدیریت و رهبری میکنه. خب هیچ وقت ما نمیتونیم برنامه کوتاه مدت، بله در دل برنامه بلند مدت برنامه های کوتاه مدت هم داریم، ولی برای موفقیت یک حوزه حداقل بین 5 الی 10 سال فرصت میخواد، این خودش طولانی مدته، فلذا حتما باید این بلند مدت باشه و این میشو اصل حوزه است. ولی در دل حوزه هم خب برخی برنامه هم از باب مثال میگم، مثلا این طرحی که از طرف معاملات تحصیب اومد یا چشمنداز حوزه های علمیه، خب همه اینها برنامه های بلند مدتی که حالا ما گاهی از قوم هم استفاده میکنیم و خودمونم برنامه داریم و استفاده میکنیم برای برنامه های بلند مدت. الزامات برنامه های بلند مدت هم اینه که خب شما هدفتو بدونی، واقعیتش از اونی که بالاخره میخوای به کجا برسی و لوازمات این هدف و مشکلاتی که در این مسیر هست باید با اونا هم آشنا بشی تا بتونی به اونجا برسی. خب ما هم یعنی حاج بنابی هم چون سابقه شون قریب به 50 ساله تقریبا این لوازم، یعنی میشه گفت 50 دوره طلبه فارغ التحصیل کرده، خب طبیعیه دیگه این الزامات ناخودآگاه در دل حاج آقا هست. سوال بعدی که در مورد مرکز مدیریتی که در این برنامه های بلند مدت خب چه نقشی و چه جایگاهی داره، ما عرض کردیم که درست حاج بنابی تجربه بالا و سابقه بالایی داره، اما با برنامه قوم حرکت میکنه. خب وقتی قوم یک برنامه ای رو برای ما ارائه میکنه، شاید برخی جزئیاتش رو ما بومی سازی بکنیم، اینجا لازم باشه برنامه بومی سازی بشه و خود آیت الله عرافی هم به خود حاج بنابی هم شفاهن هم اینم گفته که خب شما هر جا میدونید صلاحه، خب برنامه رو بومی سازی بکنید، این هست. اما در اصل ما برنامه های قوم، از جمله مثلا برنامه نظام جدید قوم، برنامه این طرح جامعه تربیتی قوم و چشمنداز 14-14 قوم، انشاءالله یعنی با همون برنامه که از طرف قوم ارائه میشه با همون برنامه ما هم پیش میریم.
سوال بعد این که احیانا موانع مشکلاتی در برنامه شما ایجاد کردند از طرف مرکز یا؟
نه موانع خاصی نبوده.
الزامات برنامه بلند مدت خود شما چه بوده؟ چه برنامه هستند دارید داخلی و چه الزاماتی واسش داشتید؟
خب الزامات برنامه های بلند مدت ما طبیعیه، ما از مثال میگم، ما یکی از برنامه های بلند مدتمون اینه که بتونیم اینجا 10 تا رشته تخصصی ایجاد بکنیم، فعلا 4 تاش ایجاد کردیم. خب الزامات داره، الزاماتش چیه؟ الزاماتش یکیش اینه که از این فارغ التحصیلامون این قابلیت رو داشته باشن که به این 10 رشته بتونن ورود بکنن. ثانیا اساتید لازم که برای این 10 رشته لازمه اینا رو بتونیم تامین بکنیم. البته تا الحمدلله نیرو و میشه گفت فضای لازم رو خب داریم اینجا، منتها اون از باب مثال گفتم. خب الزامات عمده نیرو و تربیت، نیرو یعنی اساتید و نیروهای تربیتیه که بتونیم این برنامه ها برسیم.
منابع مالی برنامه های بلند مدت شما چجوری تامین میشه؟
واقعیتش متاسفانه در مدرسه ما منابع پایدار به اون معنا نداره، گرچه حوزه ما حوزه بزرگیست، هزینهش هزینه زیادیه و اسم حوزه‌مون هم یه خورده مطرح شده، شاید هر کسی که از دور نگاه بکنه فکر میکنه که ما چقدر مثلا درآمد داریم، ولی متاسفانه ما منابع پایدار نداریم. خب منتها بالا تو خدا این علمای بزرگ که از اون اخوان بنابی که جایگاهی در بین مردم هستن، با کمک های مردم این حوزه داره میشه، یعنی هم خیرین و هم وجوهات.
سوال بعد این که آیا پیشبینی برای تامین مالی در برنامه بلند مدت آتی دارید؟
بله، منتها این کار بیشتر به عهده این مؤسسین هست که اینا زحمت میکشن. خب ما پیشنهادش رو دادیم، حالا اینجا اجازه بدید نگم که چی بوده، ولی ما هم پیشنهادش رو دادیم و انشالله در برنامه هست که اگر بشه اون انجام بشه، خب یه خورده منابع پایدار شاید داشته باشیم تا به اون برنامه هایی که لازمه به اون برنامه ها برسیم.
مدیران حوزه شما با فنون برنامه ریزی آشنایی کافی دارند؟
در حد لازم بله دارند.
در مورد ساختار سازمانی سوال اینه که ابعاد ساختار سازمان در حوزه شما از حیث رسمیت، تمرکز و سلسله مراتب اختیار چگونه است؟
خب مثل سازمان حوزه علمی است دیگه. خب حوزه علمی قم چجوریه؟ اونجا مرکز اصلی ماست، ما همینجا همین ساختار رو داریم، یه ستاد داریم. وقتی ستاد مدرسه و یک مرکز تخصصی داریم، میشه گفت 4 تا مرکز کوچک هم داریم، اونا هم مدیر دارن، اونا هم زیر نظر این ستاد که در رأس امور حاجی بنابی هست خب کار میکنن. تقریبا میشه گفت همون ساختاری که قم داره و از استانها و از شهرستانها میخواد همون هست. و البته ناگفته نماند که خودتون هم اطلاع دارید، بناب درسته خودش از نظر جغرافیایی یک شهرستان هست، ولی از نظر حوزوی یک استانه، فلزا بهش میگن منطقه بناب. فلزا مثلا حاجی بنابی در جایگاه یک مدیر استانی قرار داره و مدارس ما هم صف هستن.
سوال بعد اینه که نقش و جایگاه سازمان غیر رسمی درباره ساختار حوزه علمی شما چگونه است؟ آیا سازمان غیر رسمی وجود داره یا تا چه مقدار بر تصمیم گیری ها و برنامه های شما تاثیر دارد؟
حوزه علمی بناب، خب عرض کردم خودش منطقه بناب مثل یک استان هست و زیر نظر قم آیت الله عرافی است، هیچ سازمانی در اون تاثیر نداره، سازمان غیر رسمی غیر از حوزه علمی قم. اولا یک گتیلی هم تلفن زرون دانشگاه تبریز.